بد توشهی برای بازگشتمون، برای آخرتمون، که انسان تجاوز بکنه، دشمنی بکنه با بندگان خدا.
از خدا بترسید درباره عاقبت ناگوار ستمگری در دنیا و آخرت، و از فرجام بد کبر.
گمان نکنید که شما خودتون میتوانید یک کاری انجام بدید. شما اون هستید که اگر یه مگس بیاد آزارتون بدهد، شب نمیتونید بخوابید یا روز نمیتونید آرام بگیرید. شما اون کس هستید که اگر یه عنکبوت بیاد بم حمله به شما بکند میترسید. شما اون کس هستید که اگر یک گنجشک از شما یه چیزی برداره برد، قدرت ندارید ازش پس بگیرید. همه عجز است، همه فقر است، هرچی هست از اوست،
هرچی هست از اوست،
از خداست، از خداست.
این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلاح. انسان وقتی که داره کار خوب میکنه نسبت به یک کسی، به خودش داره کار خوب میکنه. وقتی هم داری کار بد میکنی، داری به خودت میکنی.
وقتی هم داری کار بد میکنی، داری به خودت میکنی.
بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد. چه بد توشه ای هست برای آخرت انسان، ظلم به بندگان خدا. یعنی خیلی چیزها رو آدم ممکنه گناهانی رو با خودش ببره، اما یه چیز خیلی بد، چون حق و ناس هم هست، گرفتاریش بسیار سخت. انسان با خدای کریم سر و کار نداره در برزخ یا در قیامت، با مردمی سر و کار داره که اونجا به شدت فقر رو احساس میکنند و حالا طلبکاری از ما رو یک غنیمت میدونن. این خیلی مهمه ها. یعنی چون اونجا همه نگران عاقبت خودشون هستند و قرآن فرمود ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس حاضر نیست اونجا فداکاری بکنه، بار کسی رو بکشه، حتی اعضای خانواده که این هم همه به هم مهربان هستند، اونجا حاضر نیستند بار اعضای دیگه خانواده رو بکشن، هیچ کس. حالا اگر ما ظلم کرده باشیم به یه نفر و اونجا از ما طلبکار باشه، چون خودش احتیاج داره، اینطور نیستش که بتونیم به راحتی یه نفر رو راضی بکنیم، خیلی سخت هستش. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که بئس الزاد الی المعاد، بد توشه‌ای برای بازگشتمون، برای آخرتمون، العدوان علی العباد، این که انسان تجاوز بکنه، دشمنی بکنه با بندگان خدا.
بد توشه‌ای برای بازگشتمون، برای آخرتمون، این که انسان تجاوز بکنه، دشمنی بکنه با بندگان خدا.
یعنی حقی به گردنش باشه. خیلی این کار خطرناکه. لذا این یه خط قرمز هست برای ارتباطات به انسان ها، که بالاخره انسان یه دایره ای از ارتباطات با خانواده خودش، خانواده مادری، خانواده پدری، دوستان، خانواده همسر داره، یه گستره یا همسایه ها داره، ولی این خط قرمز رو باید خیلی دقیق رعایت بکنه که مراقب باشه دچار حق و ناس نشه و ستمی متوجه کسی از ناحیه او نشه. من برای که این قضیه خوب جا بیفته، یک قسمتی رو از نهج البلاغه خدمتون عرض میکنم، از خطبه 224. ایشون میفرماید که، دیگه عربیشو نخونم چون طولانی هست، میفرماید که به خدا قسم اگر اشتر هستش، اگر شب رو روی یک توده ای از خار بیدار بمونم و مرا بسته در کند و زنجیر بکشانند، خوب دقت کنید، به زنجیر ببندن و بکشونن، خوشتر دارم از این که در روز قیامت با دامن آلوده به ستم بر یکی از بندگان خدا یا قصب کمترین چیزی از حطام دنیا بر خدا و رسول او وارد شدم. اینقدر سنگینه. حضرت بگید من خار منو ببندم با زنجیر بکشونم برام خیلی بهتر از این هستش که روز قیامت با ظلم بر بندگان یا غصب یکی از حقوق بندگان خدا قیامت محشور بشم. چگونه؟ این خیلی مهمه، یعنی قاعده میده حضرت دست ما. چگونه به خاطر جسمی که تار و پودش به سرعت سوی پوسیدگی پیش می رود، یعنی این بدن، و روزگاران درازی در زیر خاک می ماند بر کسی ستم کنم؟ به خاطر بدنم، به خاطر میلم، به خاطر هوسهام به یک کسی ظلم بکنم؟ حضرت داره خودش سوال میکنه، میگه اینو در نظر بگیره انسان اگر با کسی تو این حالت هست چگونه خودشو انسان قانع بکنه و خودشو موعظه کنه اینکه به خاطر جسمی که از من جدا میشه جانم رو برای همیشه دچار عذاب نکنم، به خاطر شکم یا شهوت یا به خاطر یه آسایش خودم رو آلوده نکنم. باز در خطبه 192 می فرماید الله الله فی آجل البغی و آجل و خامت الظلم و سوء عاقبت الکبر. می فرماید که از خدا بترسید درباره عاقبت ناگوار ستمگری در دنیا و آخرت و از فرجام بد کبر. از خدا بترسید درباره عاقبت ناگوار ستمگری و از فرجام بد کبر. در مورد ستمگری می فهمد عاقبت بدش، اون عاقبت ناگوار هم در دنیا و هم در آخرت. در روایت داریم نزدیکترین چیزی که آثارش خیلی زود روی انسان اثر میذاره مثل دارویی است، مثل چای میمونه. شما چای دیدید، چای میخورید یا آب، تا میخوری اثرش باهات هست، تشنگیت آنم برطرف میشه. چای تا میخوری چند ثانیه بعد اون حالت نیکوتینی که داره رو بدن اثر میذاره. همین ثانیه میخوری خستگی در میره، میخوری تشنگیت برطرف میشه. ثانیه ظلم اینجوریست، یعنی خیلی سریع اثر به خودش رو تو ذات انسان و دنیای انسان میذاره، کارهای انسان رو خراب میکنه. خود حضرت علی باز یه جمله داره که من اینجا بخونم: ایاک و ظلم فمن ظلمه کرحت ایامو. خیلی جالب استش، فهمید که از ستمگری بپرهیز که کسی که ستم کند روزگارش کرحت، ناگوار میشه، یه روزگار بدی میگذرونه. ظلم اینجوریست، شما با اینکه دارا هستی، با اینکه عوامل خوشبختی در قسمت‌های پایینی رو داری، در اون چهار مرحله پایینی وجودی تو، هیچ وقت آرامش نداری، هیچ وقت بهت خوش نمیگذره. دل آرام نداری، دل خوش نداری، دل شاد نداری. دل آرام نداری، دل خوش نداری، دل شاد نداری. ظلم اینجوریه، مثل سمه. شما الان خیلی حالت هم خوبه، بدنت هم سالمه، ولی یه چیز مسمومی رو خوردید، حالا مسموم شدی، میبینی که حالت میریزه به هم. هر کاری میکنی دیگه جلوش هم نمیتونی بگیری، چون دیگه رفته پایین، اثرشو بلافاصله داره میذاره. ظلم اینجوریست، یعنی روزگار انسان رو خراب میکنه. اینجوری نیست که یک کسی بگه خب حالا من الان ظلم میکنم، این مدتی خوش میگذرونم، حالا آخرت میرم ببینم آخرت چی میشه. نه، همین جا، همین الان، جا در جا آثار خودش رو و تبعات خودش رو ظلم نشون میده. این خیلی مهمه. گاهی وقتا ما فکر میکنیم وقتی داریم ظلم صحبت میکنیم، فکر میکنیم فقط دزدی و هیزی و نمیدونم کار ناموسی و اینا رو بهش میگن ظلم، آدم کشی. نه، ظلم خیلی راحت، این همه الان طلاق‌های وحشتناک داریم توی جامعه خود و با این آمار بالا، این خود ظلمی هستش که زن و شوهر در حق هم دیگه میکنن، یعنی در واقع خودشون میکنن اول. چون انسان میفهمد که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلکم. انسان وقتی که داره کار خوب میکنه نسبت به یک کسی، به خودش داره کار خوب میکنه. این قاعده هو انت یادتون نره، هو انت یه قاعده مهمیه. وقتی هم داری کار بد میکنی داری به خودت میکنی، الان متوجه نمیشی، آثارش همون لحظه شروع میشه. زنی رسان در یه جمله‌ای داره، وقتی دارید کسی رو سرزنش میکنید، کسی رو سرزنش نمیکنید جز خودتون رو. آدمی که داره دیگران رو ملامت میکنه و سرزنش میکنه، دیگران رو تحقیر میکنه، هی ایراد میگیره از دیگران، عیب میگیره از دیگران، بهانه جویی میکنه در روابطش نسبت به دیگران، خاطر دیگران رو میآزاره، این داره با خودش داره این کارو انجام میده. یعنی انقدر نقد داستان، انقدر نقد. لذا حضرت فرمود که از خدا بترسید درباره عاقبت ناگوار ستمگری هم در دنیا و هم در آخرت. دیگه چی؟ و از فرجام بد کبر. کبر خود داستان خاص خودشو داره دیگه، قبلا در بودش صحبت نکردیم. بزرگی کردن نسبت به دیگران، کبر علمای اخلاق فرمودن گاهی وقتا انسان در مقابل خدا کبر میکنه، مثل که عبادت نمیکنه، نماز نمیخونه، در مقابل پیامبر و انبیا و ائمه کبر میکنه و اطاعت نمیکنه اونها رو. کبر در مقابل مردم هم هست، خود بزرگ بینی نسبت به مردم، قلدری کردن، خود برتر بینی، که این هم زمینه های مختلفی داره. یعنی هم میتونه بابت کمالات جمادی انسان تکبر بکنه، هم بابت کمالات گیاهی که داره، هم بابت کمالات حیوانی و هم بابت کمالات عقلیش با داشتن کمالی از کمالات دنیا کبر ورزه بکنه. گاهی وقتا انسان هیچی هم نداره، هیچ چیزی هم نیست، ولی تکبر داره، بد قلقه، یه دنده است، لجبازه، کل شقی داره، نرم نیست، بالاخره نرم نیست، این تخسی و تندی رو با خودش داره در مقابل دیگران. چون تکبر صفت خداست،
تکبر صفت خداست،
کبریایی مال کسی است که واقعا بزرگه. اگه کسی واقعا بزرگ نیست حق نداره بزرگی بکنه. کبریایی مال خداست. یکی از صفاتی که میخونیم المتکبر صفت خداست. خب خدا اگه بزرگی کنه حقه، چون وجود داره، هستی داره، ذاتش مال خودشه، کمال بی نهایت، وجود مطلقه. ما که هیچیمون مال خودمون نیست، حتی هستیمون مال خودمون نیست، وجودمون مال خودمون نیست، کمالاتمون مال خودمون نیست. هیچ کدوم از اوصافی که الان ما داریم، یه فرد بیاد الان بگه من چی دارم، بگه آقا تو مثلا الان چه کمالات و خوبیایی داره. از پایین شروع کنیم. من کمالات جمادی دارم، پول دارم، خونه دارم، ثروت دارم، نمیدونم اتومبیل آنچنانی دارم، ویلا دارم. کسی بابت اینا کبر ورزی کنه، گندگی کنه. زیبا هستم، هیکل خوب دارم، نمیدونم هیکل بزرگ دارم، رفتم باشگاه الان نمیدونم قهرمان زیبای اندام هستم، یا هر چیز دیگری، کمالات گیاهی، غذا دارم، خوراک دارم، هر چی. یه کسی کمالات حیوانی داشته باشه، خانواده و ایل و تبار و عشیره و مقام و ریاست و رتبه اجتماعی و حاکمیت و حکومت و اینا، اینا مسائل حیوانی هستش. یا دانش داشته باشه، من علمم، من استادم، من علمم انقدره، من علامه هستم، من اینم تو این رشته ها. هر چقدر این دستای من نگاه کنید، هر چقدر انسان میکشه بالاتر از نظر کمالات، تکبرش بیشتر میشه نسبت به بندگان خدا، نسبت به خود خدا. این وقتی هم که میخواد بره نماز بخونه، اون کمالات پایینیش هم میبره رو سجاده. یعنی به عنوان یه دکتر، به عنوان یه مهندس، به عنوان یه استاد، به عنوان یه وزیر، به عنوان یه فرماندار پا میشه میره تو حرم. اونجا هم که داره میره پیش امام رضا میگه ما اومدیم، ما یعنی رتبهشو میکشه به رخ امام رضا که من اینم، اومدم حرم شما. این هر چقدر انسان کمالاتش بیشتر میشه، اگر اخبات نداشته باشه و معرفت نداشته باشه، تکبرش بیشتره، هم در مقابل خدا، هم در مقابل اهل بیت، هم در مقابل مردم. این دیپلم داشت خیلی آدم خوبی بود، از وقتی رفت دانشگاه قلدر شده جلو خدا و دین خدا وای میسه. دیسانس داشت خوب بود، از وقتی دکترا گرفته همچین قده، راحت نمیتونه عبادت بکنه، راحت نمیتونه سینه بزنه، راحت نمیتونه هیئت بره، راحت نمیتونه سلام کنه، راحت نمیتونه با مردم باشه. اینجوریه تا یه رتبه موقعیت اجتماعی پیدا میکنه، نخوت میگیره دلش. قبلا که یه آدم معمولی بود، شاید گناه هم میکرد، خیلی آدم متواضعی بود، با بقیه هم جوش میخورد. از وقتی توبه کرده و رفته مسجد و هیئت و یه چهار روزم جبهه رفته و یه چند روزم کارهای خیر کرده و یه چند روزم میره هیئت و یه چند وقت هم کار مقدس انجام میده، میبینه که برای همه قیافه میگیره و شاخشونه میکشه، هیچ کم قبول نداره. انواع تکبرها ما داریم، تکبرهای مذهبی مثل مدها در مقابل مراجع و علما. این شعر میخونه، هنرش این است که شعر میخونه، مدعی میکنه، مرجع تقلید میگه آقا این کار حرامه، نکن، قبول نمیکنه، زیر بار نمیره. خدا رحمت آیت الله بروجردی رو این رؤسای هیئت رو جمع کرده بود، گفته بود که شما، مگه من مرجع تقلیدتون نیستم؟ من کی تقلید میکنم؟ شما تقلید میکنید، شما مرجع تقلید، موقع مرجعی بود دیگه از شما. گفت من دارم بهتون میگم آقا این علامت ها و این چیزا تو هیئت ها نباید، این حرامه. گفته بودن ما 10 ماه شما تقلید میکنیم، ما حرم و سفر از خودمون. الان شما نگاه کن چقدر بدعت ها تو این هیئت ها میارن، تو شعر خونی ها و سبک ها و علامت ها و اینا، هیچ تکبر. ما بذارش کنار دیگه، غلطه. نمیتونه جا.
گمان نکنید که شما خودتون میتوانید کاری انجام بدید. شما اون هستید که اگر یه مگس بیاد آزارتون بدهد، شب نمیتونید بخوابید، روز نمیتونید آرام بگیرید.